سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أما حزني فسرمد وأما ليلي فمشهد. مسئله شهادت وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مسئله است بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر ارواح و ناله الفدا صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحث در مورد اجزاء مأمورون به به امر اضطراری از مأمورون به به امر اختیاری بود. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، آیت الله آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که جای شک و تساؤل هست و ان کان المعروف بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزاء مطلقا اداءا و قضاءا. بعد فرمودن باید ببینیم که دلیل ذهاب فقها، سر ذهاب فقها به اجزا چیست. وارد شدند به قول خودشون امور و وجوه اربعی رو نقل کردن. امر اول گذشت، اما امر دوم تمسک به اطلاق مقامی بود، اطلاق مقامی تکالیف اضطراریه. اما نسبت به این بیان اشکالاتی شده است. اشکال اول این است که همون جوری که دیروز عرض کردیم، این خودتون فرمودید اکثر، اگر اکثر ادله وارده اینجوری است که مطلق است، پس بقیه موارد چطور؟ و حال آنکه فقها طبق بیان خود شما در تمام اینجور مباحث مأمورون به به امر اضطراری قائل به اجزا شدند، پس چطور با این اکثر میخواید اون تمامیت رو جواب بدید؟ دوم آنکه آیا واقعا حالا اکثر ادله وارده اینجوری هست؟ اصلا خود این اخبار، اخبار صحیحی است؟ بریم استقرا کنیم آیا اکثراً اینجوریست، اطلاق مقامی دارن یا دیگه چندتایشون بیشتر نیست که اطلاق مقامی داشته باشن؟ جواب به هر دو اشکال، اولا من خودم استقرا نکردم، یعنی وقت استقرا ندارم، لعل آنکه دورهای بعد اگر توفیق الهی بود شما میدانید من هیچ دوره‌ای نیست که دست بگم دوره بعدش همون دست رو بگم الا مطالعه جدید الا منابع جدید. فلذا مثل این نور که ورژنای جدیدش میره بالا، ورژنای جدید دست من قطعا بهتر از ورژنای قدیمه. دقت کردید؟ قطعا آدرسایی که دوره بعدی این دست خواهد آمد نکات قطعا بیشتر و بهتر خواهد بود، ولی تا الان وقت نکردم. خیلی ممنون. وقت نکردم که این رو بگردم ببینم آیا اکثر ادله اینجوری هست یا اینجوری نیست. ولیکن حتی اگر اینجوری نباشد اشکال وارد نیست، چون مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه که نفرمود فقط این تنها دلیله، که بعضیا به این تمسک کردن بعضیا به دلایل دیگه ای تمسک کردن قائل به اجزا شدن. این که تنها دلیل نبود که کردید، اشکال زمانی وارد است که این تنها دلیل باشه. بگیم اگر تنها دلیل این است و شما نوشتی اکثر، و چرا همه فقها ها مثلا طبق فرمایش شما فقها ها در تمام مباحث، فلذا این اشکال وارد نیست. اشکال دوم از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با مبنایی که دیروز از ایشان نقل کردیم. آقای خویی فرمودن که لا وجه لقول بالاجزا در این مسئله فیما اذا ارتفع العذر فی الوقت. خب ایشون که قبول نکردن این اطلاقا رو دیدن یا ندیدند؟ دیدند. قد کردی؟ ولی قائل به اجزا نشدند، پس قطعا به این اطلاقات اشکال کردند. چه کردند؟ قد کردی؟ ایشون همین اطلاقات رو اوورده در محاضرات و جواب داده، گفته این اطلاقات به درد این مقام نمیخوره. از ارتفع العذر فی الوقت، بله این اطلاقات آی خویی قبول کردن در جایی که ارتفع العذر فی خارج الوقت، اونجا گفتن این اطلاقات به درد میخوره، ولی جایی که ارتفع العذر فی الوقت این به درد نمیخوره. خوب گوش کنی، دلیل و مستند چهارمی که مرحوم مظفر میاره همونیست که پارسال هم آیت الله عظما سبحانی فرمودن. آخر این است که دلیل اجتهادی نداشتیم تمسک میکنیم به براءت، شک در حسن تکلیف و براءت. خب آیت الله عظما آقای خویی که فرمودن لا وجه لقول به اجزا، باید براءت هم بپرونن و اتفاقا براءت هم پروندن. دقت کردی؟ یعنی حواسش به همه جهات حرفش بوده، هم ادله اجتهادیه رو پرونده هم اصول عملیه و ادله فقهیه رو پرونده. حالا من یه مقدار از عبارت رو میخوانم، دقت کردید؟ برای اهل دقت، به کتاب خودم جلد 2 صفحه 236. اما ما وقع علی بنابر ظاهر این اطلاقی که آیون فرمودن آیون به اطلاق این فلم تجدو ما انفتیممو تمسک کردن، به اطلاق التراب احد و تورنگ یکفی که عشر سنین توجه کردن. لطفا دقت بکنید که ایشون فرمود التراب احد و تورنگ یکفی که عشر سنین، گفتن این اجزاست. ولیکن ما جواب میدیم انهو صحیح فی المقام ان یقال انهو لا اطلاق لعدلت مشروعیت تیمم بالقیاس الی من یتمکن. گوش کنید، لا اطلاق لعدلت مشروعیت تیمم بالقیاس الى من یتمکن من الاتیان بالعمل الاختیاری فی الوقت. نه، واسه کسی که عذرش در داخل وقت برطرف میشه این اطلاقا اونا رو نمیگیره. چطور؟ اینا کار کردن میخواد، بی خود نیست من اینا رو انتخاب میکنم برای شما میخونم، کار کنید اینا رو، چون شما درسای خارجی ممکنه برید بشینید با اطلاق مسئله رو حل کنن و هیچ تعرضی هم به اشکار آیه خویی نکنن. و حالا که این اشکال اشکالیست که سر جاش کسی باید پاسخ بده کسی که میخواد به اطلاق تمسک بکنه. بداهت ان وجوب تیمم وظیفه المستر، شما چی نوشتی؟ نوشتی ادله وارده در تکالیف اضطراریه، تکلیف مستر. ولا یکون مثله مسترا، به این عرف نمیگه مستر. کسی که ساعت 3 بعد از ظهر آب میاد این مستر حساب نمیشه. چطور این مستر حساب بشه؟ اون وقت بگید این ادله میگیرتش، بعد اشکال کرده؟ نباید دقت بکنه آدم؟ اینا رو من خدا میدونه ساعت ها فقط میشه، چون بعضی از اینا رو تو درس های خارج خود منم بیان نکردن، هر چند تا استادی که رفتن با اطلاق مثلا حل کردن، چند ساعت طول میکشه تا اینا انتخاب بشه، فکر بشه، خونده بشه. یهویی هم اینجا دیدن که آدم دست بذارد و کلمه پیدا بکند، که شماها هرز ندید اینا رو. ولا یکون و مثله مسترن، این که مستر نیست. لفرض تمکنی من الصلات من طهارت المایه فی الوقت، ساعت 3 میتونه نماز بخونه در وقت، چطور این مستره؟ و مجرد و عدم تمکنی منها فی جزء من لا یوجب کونه مکلفا به تکلیف الاضطراری مادامی که لم یستوعب تمام الوقت. حالا میتونید بفهمید که چرا ایشون موقعی که اوز تمام وقت رو بگیره به اطلاق دلیل تمسک میکنه، قبول میکنه، چون اون میگه اونجا مستر صادق هست، ولی اینجا مستر صادق نیست. وقد ذکرنا فی بحث الفقه، که شما ادامه بدید، مطالب بسیار خوبی دارد. اتفاقا اون مطالب رو اگر ادامه بدید، اون نکته‌ای که دیروز من عرض کردم هم تو بیانات ایشون هست، که اون چه که مورد تکلیف است طبیعی است، طبیعی صلات است، نه فرد صلات. دقت کردید؟ تو بیانات ایشون هست. رفقای عزیزم ادامه میدم. این اشکال دوم از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. شما صلواتی مرحمت کنید تا من شهید صدر رو پیدا کنم. اشکال بعدی که در کلام شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بیان شده، بحوث جلد 244، بعد از اینکه شهید هم میفرمان این اطلاق اطلاق مقامی است، میفرمان الا ان هذا الاطلاق انما ينعقد في ما اذا كان هناک قرینتون خاصتون فی دلیل الامر الاستراری علا کون المولا به صدد بیان کل ما هو وظیفت المکلف، که دیروز من با دقت تمام وقتی داشتم تقریر میکردم سعی کردم کلمه رو خیلی دقیق به کار ببرم، گفتم در مقام بیان وظیفه است. بیان اشکالدار آقای صبحانی در الموجز رو که پارسال هم من اشکال کردم به بیان آقای صبحانی نگفتم. آقای صبحانی پارسال در عبارت یه قید اندل اضطرار داشت که من به آقای صبحانی اشکال کردم، رفقایی که درس بودن. گفتم اگر شما میفرمایید آیه شریفه داره بیان وظیفه مستر اندل اضطرار رو میکنه، پس دیگه این نسبت بعد از اضطرار بیانی نداره، نمیتونید شما به اطلاق تمسک بکنی. دقت کردی؟ شهید صدر همین رو میفرمند. میفرمند اگر یه کسی بگه آیه شریفه داره بیان میکند وظیفه مستر را در زمان اضطرار، این نسبت به ما بعد زمان رفع اضطرار، نسبت به ما بعد رفع اضطرار، یعنی زمانی که زوال اضطرار می شود در مقام بیان نیست. و شما می دانید شرط اطلاق گیری چه در اطلاق مقامی چه در اطلاق لفظی آن است که قطعا بگیم متکلم در مقام بیان بوده. ممکنه یه نفر بگه فتیممو داره می فهمد مستر شدی در زمان اضطرار تیمم کن، ولی وقتی نسبت به ما بعد رفع حالت اضطرار در مقام بیان نیست، مثل اون دکتره که پارسال میگفتیم تو را برخور کرد به اون آقا گفت تو نیاز به دارو داری، و ولی در مقام بیان نبود چه دارویی، چه مقداری، چه ساعتی، کدوم نوع دارو. این نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه. این میگه من در مقام بیان اصل تکلیف بودم، نه در مقام بیان جزئیات تکلیف. تمسک به اطلاق زمانی است که در مقام بیان باشد. و اینجا از کجا میتونید شما احراز بکنید که از این جهت در مقام بیان بوده ام؟ دو جواب ممکنه داده بشه به این اشکال. جواب اول بگید پارسال ما در الموجز یه تتمیمی خوندیم در بحث اصالت الاطلاق، این بودش که عند شک که آیا متکلم در مقام بیان هست، یعنی از آن است که بگیم در مقام بیان هست. در مقام بیان نبودن دلیل میخواد. جواب به این جواب، اگر کسی قبول کرد که این از در اطلاق مقامی هم جائز است، جواب درستی است. البته لولا قرینه، اگر قرینه واقعا تو دلیل تکلیف اضطراری نداشته باشیم که این مخصوص زمان اضطرار است. چون اگر قرینه داشته باشیم، حکمت دو آن بود که نفس به قرینه برخلاف نشود. اگر قرینه ای در خود دلیل تکلیف اضطراری نداشتیم و قائل بودیم که اون اصل در اطلاق مقامی هم جاری است، جواب خوبی است. ولیکن کم نیستن کسایی که میگن اون اصل در اطلاق مقامی جاری نیست، اون در اطلاق لفظی جاریه. دقیقه؟ حالا بیانش چیه؟ فعلا من باب اطلاق درست نمیدم، فعلا دارم نقل اقوال میکنم. جواب دوم که این جواب، جواب پسندیده و قشنگی است. جواب دوم آن است که این آیات ناظر به عرف الغا شده و عرف میگه تو این آیه شریفه الله تعالی و تبارک داره وظیفه مستر رو بیان میکنه. مستر. به مستر میگه تو چیکار کن؟ وظیفه مستر رو داره بیان کن. عرف اصلا تو اینجور موارد زمان استراره است، زمان بعد از استراره است، اصلا اینا در اذهانش نیست. میگه آیه داره میگه آقا مثل بقیه تکالیفی که متوجه مخاطبین است، به مخاطب مستر میگه تو تکلیفت حالا چیست؟ در مقابل مختار، به مختار گفت تو تکلیف از آن است که با طهارت مائیه نماز بخوانی. حالا به مستر میگه تو تکلیفت چیست؟ تو تکلیفت چیست؟ فلذا در مقام بیان بودن تمام میشود با فهم عرفی. فلذا تمسک که به این اطلاق از این جهت میشود بلا اشکال. اشکال بعدی که به اطلاق شده که شهید صد دوباره اینو نقل کردن، علا اشکال بعدی، علا ان هذا الاطلاق المقامی معارض داره. این مبتلا به معارضه. این مبتلا به معارض است. خوب گوش کنید، یه بحثی که دقیق باید وارد شد این هستش که تو اینجا که میخوایم جواب بدیم، بگیم بدل، دلیل بدل، بدل یعنی همین تکلیف مستر باید اطلاق داشته باشن و دلیل مبدل یعنی تکلیف مختار اطلاق نداشته باشن. اگر این باشد این اطلاق تمام است، خوب است. ولی شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اینجا دلیل مبدل هم اطلاق داره، تعارض میشه. مثلا یجب الوضوء، یجب الصلاة عن وضوء، لم تجدوا ماء فتيمموا. این دومیه که گفتیم اطلاق مقامی دارن. نفرمود بعد رفع الاضطرار تو اعاده کن اداهن او غذاهن، ولی این هم اطلاق دارد. یجب الصلاة عن وضوء، چه مضطر شدی چه مضطر نشدی، این هم اطلاق دارد. این مبتلا به معارضه، اطلاقی که مبتلا به معارضه است باید بری سراغ مباحث و تعارض. همینجوری ول نمی کنن که معارض رو قشنگ بچسبن به اطلاق دلیل بدل. بله اگر دلیل بدل اطلاق داشت، دلیل مبتل اطلاق نداشت، اخذ بکن چون ادله اشتراکی ظهورات هست ما اخذ میکنیم. ولی اگر مبتلا به معارض دلیل مبتل بود، خب اینکه ول نمیشه کرد، اینو باید ببریم سراغ مباحث و تعارض حلش کنیم. آیا ببینیم این تعارض، تعارض بدبیست، تعارض غیر بدبیست، مستقر و اون مرجحات در اینجا هست، مرجحات در اینجا نیست. حالا دیگه از اینجا به بعدش گفتنش در اینجا بی خودن. دقت کردید؟ شما میتونید در بحوث ادامه بدید. اگر مباحث بنده رو در مباحث و تعارض بودید، قاعدتا میتونید این رو حل بکنید. فقط یه نکته رو عرض بکنم، چون اینو پارسا تو مباحث و تعارض اصلا جاش نبود که تقنیه مرزن کنم میدرستم. ادعی هستن از اصولیون که معتقدن اطلاق مقامی در تعارض با اطلاق لفظی مقدم است. اگر مقدم است، چون اولی اطلاق لفظی یجب الصلاة عن وضوء، وضوء چه حال استرا چه حال مستقر، ولی این دومی اطلاق مقامی یه عده این رو قبول دارن. فلذا تو اینجا حواسشون به این تعارض بوده و از این را حل کردن، ولی همه مبنا رو ندارن که اتفاقا مبنای عکسش هم دارن. میگن نه خیر، اطلاق لفظی در تعارض با اطلاق مقامی مقدم هست. با اون نکاتی که در اطلاق مقامی و لفظی تقدیم محضر شده، قاعدتا برای کسی که ترم قبل خدمتشون بودیم می توانند به این تأمل کنند و به این برسند. همینجا هم خود شهید صفحه 145 ادامه داده، والاطلاقات المقامیه و ان کانت فی القالب اقوى من الاطلاقات الحکمیه. ادامه بدید دیگه من معطل نشم. خب یکی از کسایی که باز حواسش به این نکته‌ها در درس‌های خارجش به مرور زمان شده، حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی است دام از اللورالی. آقای سبحانی در مبسوط مصحح ببینید جلد یک صفحه 395 همین بحث اطلاق داشتن و نداشتن دلیل مبدل و مهر و محل بحث و نظر قرار داده. حتی ایشون بالعکسش هم فرموده اگر جایی دلیل مبدل اطلاق داشت ولی دلیل بدل اطلاق نداشت، که ظاهر امرم این است که حالا تو مبسوط مصحح اگر بعدا برنگردن، ظاهر مبسوط مصحح این است که میخوام بگن اینجوری هم داریم، چجوری قائل به اجزا بشی؟ اصلا نمیشود قائل به اجزا شد اگر دلیل مبدل حالت اضطرار رو هم میگیرد. این از اون مواردی است که میفهمیم این تکلیف فقط مصلحتش به اندازه زمان اضطرار بوده و برای بعد از رفع اضطرار نمیتونه اون مصلحت وافیه رو تکمیل کنه. شارع مقدس با اطلاقش گفته بعد از رفع اضطرار باید عمل رو اعاده کنیم. فلذا تو دلیل مبدل چیکار کرده؟ اطلاق قرار داده. چجوری قائل به اجزا بشین؟ و به این بیان خودشون هم اشکالی وارد نمی کنن. ظاهرش این است که این محل دقت هست. خب اینم برای این زمان. اما جواب سوم، جواب سوم که این جواب رو ایشون از استادش نائینی رضوان الله تعالی علیه
گرفته. خوب گوش کنید، دقیقه. جواب سوم تفصیل داده و اصلا تو مباحث درس های خارج وقتی میخوان وارد این مباحث بشن، همونجوری که دیدید از عبارات آیت الله و آیت خویی خوندن، مقام عضو تمام وقت را بگیرن، عضو در بعض وقت باشد و اصلا تو جواب دادن جدا میکنن. همین کارو ناینی کرده که اثرش در این جواب سوم ظاهر میشه، میگه تفصیل. اگر ارتفاع عوض در داخل وقت شود، چون اون وقت اگر خواستیم قائل به عدم اجزا بشیم، باید قائل به چی بشیم؟ ارتفاع عوض در داخل وقت شود، باید قائل بشویم به اعاده، به نحو ادا. فکر نکنم چیز سختی بود که بعد رفقا جواب ندادن. ارتفاع عوض در داخل وقت بشود، اگر ما قائل به عدم اجزا باشیم، یعنی قائل میشیم به اعاده، به نحو ادا. اگر ارتفاع عوض در خارج وقت شود، که اگر ما قائل بشیم به عدم اجزا، قائل شدیم به اعاده، به نحو قضا.
اوکی؟ پس به هر صورت کسی که قائل به عدم اجزا می شود،
یا ارتفاع عوض در داخل وقت، میگه این اعاده به نحو ادا، یا ارتفاع عوض در خارج وقت، میگه این اعاده به نحو قضا.
حالا اگر ما اومدیم عنوان قضا و عنوان اعاده به نحو ادا رو گرفتیم از دست اینها، یعنی در حقیقت چی رو گرفتیم؟ مبنا رو از دستشون گرفتیم. مبنا چی بود؟ عدم الاجزا. نتیجه چه می شود؟ اجزا.
اما اعاده به نحو قضا، ببینیم آیا می شود اعاده به نحو قضا رو ملتزم شد؟ نائینی رضوان الله تعالی علیه، امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله عظمه سبحانی و دیگران
گفتن نمی شود قائل شد به اعاده به نحو قضا. با چه بیانی؟ با این بیان
میگن قضا موضوعش فوت است. فوت
چطور؟ ادله قضا.
میریم سراغ ادله قضا. نائینی رضوان الله تعالی به این نحوه که من دارم بیانشو تقریر میکنم، خودش تقریر نکرده، بعد عبارتشو میخونم ببینید چقدر مشکله. حالا ببینید من چه جور دارم براتون راحت میگم، تأمل کنید. ادله قضا وقتی میریم میبینیم اقضه مافات کمافات.
اقضه قضا کن، قضا موضوعش فوته، فوت. مافات همون جوری که فات، فوت،
موضوع قضا فوت.
یا مثلا مثل این بیان، من فاتت و فریضتون روایت،
من فاتت و فریضتون فلیقضها. موضوع قضا فوت هست، فوت.
شما میدانید هیچ حکمی بارها عرض شده که بدون موضوعش امکان نداره. اگر موضوعش نیست، حکمی نیست.
مرتبه موضوع مقدر است بر مرتبه حکم. فعلیت حکم به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی که بارها همین امسال تقدیم منظر شد، یکی چند وقت پیش بود که آقای میرالدین عبارت رو اینجا نوشت، فعلیت تجلیل به فعلیت موضوعاتشه. اینجا قرار است که اگر قضا بخواد فعلی بشود، فوت فعلی بشود.
حالا ببینیم فوت فعلی میشود یا نمیشود.
چی بحث قضا رو پیش میکشه؟ اونجایی که ارتفاع عوض در خارج وقت باشد. یعنی چی؟ یعنی در تمام وقت تجلیل این مکلف مستر بوده و تکلیف فعلیش حکم اضطراری بوده، یعنی مثلا وجوب تیمم. این اصلا در داخل وقت، در داخل وقت تکلیف اختیاری برای او فعلیت نداشته است. اضطرار حد و تکلیف بود، مستر که شد تکلیف اختیاری، صلات همراه با وضوء مائیه از او برداشته شد، از فعلیت افتاد. خب وقتی از فعلیت افتاد کدام فوت؟ سپس کدام فضا؟ سپس کدام فضا؟ چی فوت شد در دست این؟ چیزی فوت نشد. اصلا عنوان فائق صادق نیست، چون این اصلا نسبت به تکلیف اختیاری وظیفه ای نداشت که شما بگید وظیفه‌شو انجام نداد ازش فوت شد. اون وظیفه ای هم که داشت که انجام داد، وجوب تیمم. فوت صادق نیست. وقتی موضوع فعلیت پیدا نکنن، حکم فعلیت پیدا نمی کنن. یعنی قضا فعلیت پیدا نمی کنه. وقتی اعاده به نحو قضا رو زدیم، این منجر شد، این پدید آمده بود از قول به عدم اجزا، مشخص می شود قول به عدم اجزا بی خود است، بی خود نتیجه اجزا. این برای این. اما بریم سراغ اعاده به نحو ادا که ارتفاع اون در داخل وقت بشود. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، چه در قواعد چه در حجم، فرمودن یادتونه یک قیدی رو شاگردن مرحوم مظفر زد، اینکه من دارم میگم، اون قید این بود صفحه پیش که و قلنا به جواز البداد، یادمون نره شرط رو، و قلنا به جواز البداد. کسی که میگفت عدم اجزا، این بحث زمانی پیش میومد که جواز بداد رو قبول میکردیم که روز جمعه تقدیم محضر شد لا نوید دیگه تفصیلش و بیانش الان استفاده میکنه. خب این کسی که قائل شد به جواز بدا و فرمود شما در اول وقت اضطرار میتونی تیمم کنی نمازتو بخونی، سؤال این جواز بدا رو از کجا به دست آوردین فقیه مشتهد؟ از جیب مبارک خارج کرد یا از ادله مبارکه خارج کرده؟ اولی که لا قائل بهی احد، که عجیب مبارکی بخواد چیزی رو خارج کنه، العیاذ بالله. این حکم به جواز بدار رو از ادله بدار استخراج و استنباط نمود که آی خویم البته قبول نکرده، تو هم معاذرا فرصفی که ارز کردیم فرماد من جواز بدار رو قبول ندارم، همون روز ارز کردیم در این اختلاف اقوال است، از ادله بدار استخراج استنباط نمود. خب این ادله بدار رو کی گفته؟ شارع مقدس. این شارع مقدسی که به مستر میگه تو میتوانی در اول وقت عذر عمل بکنی به تیمم مثلا، با این ادله جواز بدار داره میفهماند به این که من در این تکلیفت با تو مسامحه کردم،
با تو مسامحه کردم. وگرنه اگر این شارع مقدس
خدمت شما عرض شود که وظیفه این مکلف رو صلات با طهارت مائیه میخواد، خب این شاید دلیلی نمیورد که ازش جواز بدار بفهمید، شاید بدار رو اجازه نمیداد، میگفت صبر کن تا موقعی که آب بیاد. ولی این که میاد میگه در اول وقت عذر میتوانی نمازت را بخوانی با تیمم، یعنی در این تکلیف گاه مسامحه کردن و این تکلیفت را مجزی میدانم. همین ادله جواز بلا اعاده به نحو ادا را از دست ما میگیره، چون اگر شارع مقدس عنایت داشت به صلات با طهارت مائیه، بدار رو هیچ وقت جائز نمی کرد. می گفت صبر کن تا هر وقت که ما آمد. بله اگر آخر وقت شد، جلسه قبل گفتیم دیگه، چون از صلات و لا تو تک به حاله دیگه نمیگه قضاش بکن، میگه آخر وقت دیگه با تیمم بخوام، ولی دیگه هیچ وقت خود به جواز بدار نمیداد. این بیان مرحوم ناینیست که آقای خویی هم بعد از اینکه این بیان رو نقل میکنه بهش تأملاتی دارن که دیگه تأملات آقای خویی رو شما ملاحظه بفرمایید. 3. ان القضاء، این قسمت قضاش رو امام هم دارد در تهذیب جلد 1263، مبسوط مصحح جلد 1398، فواید الاصول جلد 1 و 2 244 که عبارت فواید رو انشالله محضرتان میخوانم. ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت و یمکن ان یقال انه لا یصدق الفوت فی المقام. چرا ایشون با یمکن میاره؟ و یمکن ان یقال انه لا یصدق الفوت فی المقام، چرا؟ لان القضاء انما یفرض و در جای فرض می شود که فیما اذا کانت ضرورت و مستمرتن فی جمیع وقت العدا، مسئله قضا زمانی مطرح می شود که ضرورت مستمر باشد در جمیع وقت العدا. و علا حاضر تقدیر، بنابراین فرض، لا امر بالکامل فی الوقت، این کامل از زبانشون نمی افته، لا امر بالکامل فی الوقت، امر به کامل نیست در وقت، ضرورت حد تکلیف بود، این از فعلیت می افتد میشه شأنی. و اذا لم یکن امرون، اگر امری نیست، چه فوتی، فوت چی؟ امری نداشته، وقتی فوت نبود قضا نیست. و اذا لم یکن امرون طبق فرض، فقد یقال انه لا یصدق به نسبت الى کامل فوت الفریضه، فوت فریضه دیگه صادق نیست. چرا؟ چون لا فریضته، چون لا امره، امری نیست تا فریضه‌ای باشد. وقتی امر و فریضه‌ای نبود، قضاء چی؟ اقض مافات چی؟ فوتی نبود، این چیزی ازش فوت نشد، وقتی فوتی نبود اقضه این نیست، چون اقضه رفته روی مافات. و اما الادا فانما یفرض فیما، یادت داره صفحه پیش نوشتیم 253 و کنا قلنا به جواز البدار. میدونید دیگه آقای خویی که رضوان الله تعالی علیه قبول نکرد تو اینجا، چون بدارم قبول نکرد تا ادله بدار رو در مقابلش علم بکنید، دقت که حواسش به همه چی بوده تو فرمایشاتش. عمل ادا یعنی شما نمیتونید به آقای خویی بگی خب اون ادله جواز بدار رو چیکار میکنی؟ ایشون میگه من قبول ندارم جواز بدار. عمل ادا فانما یفرض فی ما یجوز البدار به، فقد ابتدرن مکلف و حسب الفرض، فرضمون این است که خوند عمل کرد، قد ابتدر المکلف و الى فعل ناقص در ازمنه اولا من الوقت که اسمشو گذاشتیم بدار، ثم ظالت ضرورت قبل انتهاء الوقت و نفس الرخصه، نفس جواز فی البدار، البته لو ثبت است،
لو ثبتت، چون مثل آقای خویی قبول نکرد. اگر کسی قبول کرد، حالا ما نمیدونم ایشان، چون مرحوم ناینی که لو ثبتت نداره، اینا ایشون اوورده که میخواد بگه منم از کسایی هستم که قبول ندارم یا نه، مثلا این لو به معنی اینه، چون اینا هر دنبیل می نویسن دقیقا که دیدیم دیگه، ایشون هم از اون کسایی نیست که حالا اینقدر حساس به کلمات باشه آدم نمیتونه استفاده اینجوری بکنه، ولی اونی که دقیق می نویسه لو رو سر جای خودش به کار میبره، این رو سر جای خودش به کار میبره، آدم میتونه رو کلماتش حساب باز بکنه. و نفس و رخصت فلبدال لو ثبتت تشیر و الی مسامحت الشارع فی تحصیل الکامل عند التمکن. میگه من مسامحه باید کردم، اون دیگه ازت نمیخوام، تحصیل کامل عند التمکن نمیخوام. و الا اگر این اشاره رو نداشت لفرض الشارع علی المکلف الانتظار لل بداره، میگفت انتظار بکش تا موقعی که آب میاد نماز با آب بخون، دیگه بدار رو جایز نمیکرد. و الا لفرض علی المکلف الانتظار لل بداره. چرا لفرض؟ تحصیلا للکامل، اینکه بدار رو با ادله جایز دانه، حالا طبق اون کسی که میگه من میفهمم، این نشانگر آن است که میخواد بگه کفایت میکنه، فلذا نتیجه میشود اجزا. من عبارت خود ناینی رو رضوان الله تعالی یه مقدارش رو بخونم برای شما، فواید رو توی اجود هم هست، تو محاضرات هم در همین آدرس که دادیم هست. اما مقام اول گوش کنید عبارت رو، فا اجمال القول فی انه لا محیث عن الاجزا و عدم وجوب القضا، هیچ چاره نیست که قائل به اجزا بشی در جایی که استقرار در زمان رفع می شود، لا محیث عن الاجزا و عدم وجوب القضا. و سر فی ذلک هو ان القید، اینا خیلی به دردتون خوره گوش کنید، ان القید ساقط به تعذر، قیدی که در اثر تعذر ساقط شد، مثل طهارت مائیه که در اثر اضطرار ساقط شد تبدیل شد به طهارت ترابیه، لابد ان لا یکون رکنن مقوما للمصلحت صلاتیه مطلقا و الا لما امر به صلات مع طهارت ترابیه، فان امره یکون حین اذن بلا ملاکن و هو مناف لمسلک العدلیه من تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. اینه که مرحوم مظفر صفحه 252 نوشت ولا شک پاراگراف آخر فی ان هذه الاوامر الاضطراریه اوامر واقعیت و حقیقیت ذات و مصالح، قطعی ذات و مصالح. فمن نفس تعلق الام به صلات الفاقده، لطفا اینا رو گوش کنی، اون وقت یکو از اینا استفاده میکنم متوجه نمیشی چی کار دارم میکنم. فمن نفس تعلق الامر به صلات الفاقدت لطهاره، امر رسیده دیگه، فتیممو لطهارت المائیه عند تعذرها یستکشف عدم و رکنیت طهارت المائیت للصلات، این کشف میشه که رکنیت ندارن. و عدم و قوام المصلحت صلاتیه بها فی حال تعذرها و ان الصلات مع طهارت ترابیه واجدتون لمصلحت صلاتیه التي لابد منها فی الامر بها فلابد من اجزا و سقوط القضا. چطور؟ فان وجوب القضا یدور و مدار الفوت، همینه، یدور و مدار الفوت. و المفروض انه لم یفوت من المکلف شیئون، چی؟ فوت نشده لفعله المکلف به الواجد للمصلحه الصلاتيه ما انه لم يكن الشخص مكلفا الا بصلاه واحده وقد اتى بها، یه هم که بیشتر نداشت، دو تا هم که نداشت. فای موجب للقضا و ای شيء فات من المكلف حتى يقضي. این است که با این بیان ایشون قائل شدن که نه، اما در مورد اون یکی اعاده حالا فواید جلد 1 245. فقط ابتزه و چوم ما ذکر نافی سقوط القضا ازل کلام و فی هول کلام و فی القضا، با همون بیاناتی که اونجا گفتیم تو عدات و قضا هم اینطوره. فا انهو بعد البنا علا جواز البدار لذب الاعذار اما مطلقن او معلقت به عدم زوال العوض الا الا آخر الوقت او معلیت ان زوالگی الان اقوال فی المسئله که من جلسه جمعه عرض کردم. و بعد البنا علا ان جواز البدار لهو یکون حکمن واقعیان لا حکمن زاری، یعنی که جیب که فقیه در نهی بود که یه حکم واقعی بود که فقیه در آورد. لا یمکن القول به عدم الاجزا، امکان نداره کسی قائل به عدم اجزا بشه. و یکون و معنی البدار، یه مقدارش جا انداختم، و یکون و معنی البدار البدار الی صلات ظهر، اون صلات ظهری که المکلف بها و معهو کیفه یمکن القول به عدم الاجزا مع انه لا یجب علی المکلف فی الوقت صلاتان لذ ظهر. دقت کردید، عبارت محل دقت است. بیانات آی خویی رو هم زیلش ببینید. چهار، جواب چهارمی که دادن، اگر شما ها به تمام ادله اجتهادیه خرچه کردید، خب مثل همیشه میرید سراغ دلیل فقهی. دلیل فقهی آیت الله عظم سبحانی پارسال تو عزیزت فرمودن، البته من پارسال عرض کردم که اون نظر آقای سبحانی در الموجب به تبع از صاحب کفایه، وگرنه آقای سبحانی نظرش براحت نیست. این آجو درسته ما هم درسته بعد یا در درستشون در الموجب گفتن هست. خدمه شما هست وقت که مرحوم صاحب کفایه فرمودن اگر کسی اطلاق رو نپذیرو خدشه کرد، من اضافه میکنم به اضافه بقیه ادله اجتهادی رو هم نپذیرو، خب چاره نیست که بره سراغ اصل عملی دیگه. صاحب کفایه فرمان اصل عملی برابر. چرا؟ چون شک که در اصل تکلیف زاهد است. اعاده چه به نحو ادا چه به نحو قضا وجوب اعاده شک در اصل تکلیف زاهد است. با آزا مجرن براعت، نتیجه براعت اجزا، نتیجه براعت میشود اجزا. ملاحظه بفرمایید، مرحوم مظفر هم همون بیان صاحب کفایه رو تلقیه به قبول کرده. کفایه جلد 1 175. اذا کن قد شککنا فی وجوب الاداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما وجوبشون رو لم ننفه به اطلاق و نحو اطلاق، نتونستیم نفع کنیم وجوب رو. فا این نهازا شک کن فی اصل تکلیف و فی مثلهی، فا این نهازا هازا میخواد به این وجوب ادا و قضا، شک کن در اصل تکلیف و فی مثل شک در اصل تکلیف تجری اصالت البراعه، اصالت البراعهی که القاضیت رو به عدم وجوب ادا و قضا، نتیجه اجزا. پس فقها اگر اجزایی شدن به یک کدوم از این دلایل است، یا چند تاشو داشتن یا بعضیاشو داشتن، این است که قائل شدن به اجزا. من پارسالم عرض کردم که عده‌ای مثل آقای سبحانی اینجا اشتغالی هن، مثل آقا ضیا رضوان الله تعالی علیه. آقا ضیا براعتی نیست، آقا ضیا اشتغالی است. مقالات الاصول جلد 194، مبسوط مصحح جلد 1 396 و 398. میتونید نظر شهید صدرم در این مورد در بحوث جلد 250 ملاحظه بفرمایید. دیگه اشتغالیات چی میگن؟ اجازه بفرمایید که اکتفا بکنم به کتابهایی که آدرس دادم. ولی میدانید اگر ما اشتغالی شدیم نتیجه میشه دیگه عدم اجزا. فهذه الوجوه الاربعه تو کلها و بعضها و نحوها، یعنی بعضی از ادله را من نگفتم. دقت کردید، اول بحث نوشتن هناکه وجوه اربعه که یصلح ان یکون کلها و بعضها مستندا، ولی اینجا میفرمان کلها او بعضها او نحوها، یعنی بعضی از ادله را من نیاوردم، مثل دلیل شهید صدر. مثل ببینید حلقه ثالثه رو چاپ معتمر جلد 2 صفحه 283 شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، تو اونجایی که عذر در داخل وقت در اثنای وقت از بین می رود قائلن به عدم وجوب اعاده، ولی با جوابی به غیر از این جوابهایی که شما دیدید. فهذه الوجوه الاربعه کلها او وضعها او نحوها یا سر حکم الفقها بالاجزا قضاءا او اداءا و القول بالاجزا على هذا امر لا مفرمه. اینم نظر مرحوم مظفر. گرچه من عرض کردم عقل میگه اون کامل است، اون ناقص است و ناقص از کامل مجزی نیست، ولی خب و القول بالاجزا على هذا بنابر این سر حکم فقها که این کل یا بعض یا نبود امر لا مفرمن هست و یتأکد ذلک این قول به اجزا فی الصلات التی هی العمده فی الباب، عمده باب اجزا رو صلات میچرخد. صلات ها رو قضا بکنیم، اعاده بکنیم، نکنیم، مسئله صلات بسیار مسئله مهمی است. لا تترک به حاله، این بحث خیلی درش جا دارد که آیا قائل به اجزا بشیم یا نشیم. شیخون الاستاد دامزلو آقای محمدی خراسانی میفرمودن مخصوصا با حدیث لاتعاد، که پارسال حدیث لاتعاد رو تقدیم محضر کردم در بحث مفهوم حد در الا با مسانیدش و مدارکش، اونجا تقدیم محضر کردم، اکتفا میکنم به اونجا. ولی من عرض میکنم باید تو حدیث لا تعاد علل مبنا برخورد کرد. دقت کردید؟ در حدیث لا تعاد اگر کسی میخواد استفاده بکند عدم اعاده صلات رو، باید علل مبانی، چون مبانی در حدیث لا تعاد در آدرسایی که پارسال دادم مختلف است. خب این بحث تمام شد مقام اول. مقام ثانی الامر ظاهری ولیکن مشکلاتی موند. اون مشکلات چیه؟ بگیم مشکلاتو، شما از الان تا فردا تأمل کنید ببینم من میتونم حلش کنم یا نمیتونم. ولی من به شما عرض میکنم هرچی حاشیه عربیه و این 4-5 تا فارسی که تو کتابخونه آقای بروجردی و حائریه من همه رو رجوع کردم که ببینم احدیشون یا درسای شیخون الاستاد رو میخواید گوش بدید، من نمیدونم، اونا رو من ندیدم، نه به ما گفتن، نه من در این حاشیه‌های عربی ستاش و این 4-5 تا فارسی که موجود است ندیدم. قد کردید؟ اون اشکالاتی که موند این وسط. قد کردید؟ شما تا فردا تأمل میکنید، مباحثه میکنید، کتابا رو میبینید. قد کردید؟ من فردا میپرسم ببینم برام چی آوردید. ولی حالا اون اشکالات چی اصل؟ اون اشکالات چیا موند این وسط؟
من دلیل عقل دلیل عقلی وجوب اعاده و قضا رو ثابت کردم من اون نفر، بعد اومدن گفتن که چند تا دلیل دارم، تعارض این دلیل عقلی با این ادله چی شد؟ یعنی اون دلیل عقلی واقعا وجوب اعاده و قضا رو میاره یا نمیاره؟ بعد
خب دیگه مباحث و تعارض پارسال جواب شما رو میده دیگه، میگه اون عقلی میره کنار، اینا چون دلیله اشعار مقدسه اینا رو تلقی به قبول میکنیم، چون دلیل عقلی که دلیل عقلی بدیهی قطعی که نبود،
حداقل با دلیل چهارم نمیکنه، دلیل چهارمشون اصل اجتهادیه، اصل عملیه.
خب خدمت شما عرض شد که اون ستای قبلی رو مخصوصا دومی رو عرض کردم، خیلی ها اطلاق رو تمسک کردن، به اطلاق تمسک میکنن و مسئله رو تمام میکنن، کم نیستن اصولیایی که این کارو کردن. فقط که خود ایشون هم دیدید ظاهر این که ایشون به هیچ کدوم این اشکالی نکرد. دقت کردی ظاهر قضیه؟ البته نمیتونم بگم همرم پذیرفت، چون عبارت آخرشون که فرمود کلها او بعضها او نحوه به انسان اجازه نمیده که انسان بگه همرم ایشون مورد قبول است. مثلا اون کلمه لو سبتتش هم اگر لو به معنای خود لو باشد اینا، به انسان اجازه نمیده که همه رو به گردن بذاره، ولی خب بعضیش رو میتونه به گردن بذاره. دیگه چی؟ آفرین. این تیکه عبارت رو که همه تو درساشون انداختن، چون من یه وقتایی خودم وقتی نوشتجات زمان درسیمون رجوع میکنم و ببخشید به خودم میگم مثلا اون موقع چرا انقدر خنگی من برخورد کردم، یا شاید هم خنگی نبوده، مثلا پرسیدم ولی جوابی مثلا نشنیدم و چیزی ننوشتم. این عبارت چی شد صفحه 253 سخت مونده به آخر فلابد ان یکون ذهاب الفقها الى الاجزاء لسر هناک اما لوجود ملازمت بین الاتیان به ناقص و بین الاجزای عن الکامل و اما لغیر ذلک من الاسباب. دقت کردی؟ این اما لوجود ملازمه اصلا اینو ایشون چجوری بیان کرد؟ ایشون که تو عبارات قبل گفت ملازمه این نیست، پس این اما دیگه چیه؟ اما لوجود ملازمت بین مخصوصا ناقص و کاملش هم اوور که یه فوشی هم بده. دقت کردی؟ بگه این کامل اون ناقص ها، حواست باشه ها. اما لوجود ملازمت بین الاتیان به ناقص و بین الاجزاء عن الکامل و اما لغیر ذلک من الاسباب، ظاهره عبارت تا دیروز این بود که این چارتایی که خوندیم مربوط به غیر ذالک است. اون این وسط چی شد لوجود ملازمه؟ یکی این که چی شد؟ نه تو شرح جناب استاد آقای محمدی خراسانی من رفتم دیدم هیچی نیست، آقای ذهنی تهرانی هیچی نیست، این آقای نهایت الایصال هیچی نیست، این سه چارتای دیگه که نوشتن دوتا دکترای استاد دانشگاه تهران هیچی نیست. دقت کرد؟ اصلا این عبارت بریده است. عربی هم همینطور بروندن عبارتو. شما تأمل کنید این جایگاهش چی شد. و بعدش مرحوم مظفر اصلا اینو چرا مطرح کرد؟ ایشون که گفت از جهت ملازمه نمیشود رسید به اجزا، چطور مطرح کرد؟ اینو تو فردا تأمل میکنید. دیگه اشکال دیگه، اشکال دیگه رو من میگم که وقت نگذره. خدمت شما هست شود که شما صفحه 251 رو بیاری. ایشون دو پاراگراف مونده به آخر صفحه نوشت و من هنا تدخل هذه المساله فی باب الملازمات العقلیه ولا وجه لجعلها من باب مباحث الالفاظ. خب حالا این اجزایی که شما به فقها گفتید فقها قبول دارن، کدوم یکی از این دلایل شما دلیل عقلی بود که اجزا بشه مسئلتون عقلیه؟ شما یه حاشیه ببینید اینو جواب داده، ببین اصلا به این دقت کرده چی شد؟ این چهارتا اولیش قانون ملازمه بود که بحثش عقلی، دومیش قانون ملازمه بود اطلاق، اطلاق که دلیل ظهوریه، که اطلاق که دلیل اجتهادیه، که از ظهوراتی که از مباحث لفظی هست، که پس اگر از مباحث لفظی هست چطور جرأت کردی شما نوشتی؟ شما نوشتی نوشتی و من هنا تدخل هذه المساله، مساله اجزا، مساله الاجزا به طور کل، نفهمیدی یه تیکش در اینجا یه تیکش در اونجا، این مساله در باب ملازمات عقلیه است ولا وجه لجهل من باب مباحث الفا. کدوم یکی از این جواب ها که شما فرمودید سر این است که فقها قائل به اجزا شدن؟ اگر فقها با تمسک به اینها قائل به اجزا شدن، فقط میشه مسئله اجزا میشه مسئله عقلیه؟ اینا مسئله عقلی میکنن؟ اینم سوال دوم. خواهش میکنم کسی لااقل بی تأمل کلاس نیاد، چون اینا دیگه فردا مخاطب خاص دست میپرسن، میگم دست میذارم میگم چی برام آوردی، یا لااقل تأمل بهتر دیدن کتب، ببینید کتب رو، این دو تا سوال رو ببینم میتونم حل کنم یا اینکه منم آخر باید بگم نمیتوانم حلش کنم. استغفرالله و استغفرالله.